سلام و درود به شما. خیلی خوشحالیم که برای این بررسی دقیق تر کنار ما هستیم. امروز میخوایم با هم یه نگاهی بندازیم به دنیای شایعات و گمانه‌زنی ها. خب در مورد رویداد پیش روی اپل، تمرکزمونم روی منابعیه که شما در اختیارمون گذاشتید، منابعی که پر از جزئیات داغ درباره آیفون بعدی یعنی آیفون 17 پرو هستن. این بررسی از طرف مجله سایبر لایف و بخش سایبر مگ برای شما تهیه شده. منابع شما نکات جالبی رو مطرح کردن، از تحلیل لوگوی مرموز اپل گرفته تا تغییرات احتمالی خیلی بزرگ توی طراحی و سخت افزار. آماده اید ببینیم پشت پرده این شایعات چیه و آیفون 17 پرو چه خوابهایی برامون دیده؟ بسیار خوب، بیاین این منابع رو با هم واکاوی کنیم. اولین چیزی که توجه رو جلب میکنه تحلیل لوگوی رویداد 9 سپتامبر با اون شعار جذاب آر دراپینگ. منابعی مثل مکرومورز به رنگهای نارنجی و آبی تیره توی لوگو اشاره میکنن. حدس میزنن اینا ممکنه رنگهای جدید مدلهای آیفون 17 پرو باشن.
دقیقاً. نکته جالب اینجاست که این ترکیب رنگ یعنی چیزی شبیه خوب مشکی فضایی سفید، خاکستری طبیعی، آبی تیره و اون رنگ نارنجی یا شاید بهتر بگیم مسی مانند، اینا قبلا هم تو گزارش‌های منابع دیگه مثل بلومبرگ یا تحلیلگرای معتبر مطرح شده بود، میدونی؟
آها.
وقتی چند تا منبع مستقل به یه نقطه میرسن، خب احتمال درست بودنش بیشتر میشه. هرچند هنوزم در حد گمانه‌زنی قطعی نیست.
اما یه بخش دیگه ای از تحلیل لوگو که تو منابع شما هم اومده ظاهرشه. شبیه به نقشه حرارتی یا تصاویر دوربین‌های ترمال. این ظاهر به نوعی آتشین باعث شده بعضیا ربطش بدن به یه شایعه مهم دیگه، احتمال استفاده از سیستم خنک کننده محفظه بخار ویپر چمبر تو مدل‌های آیفون 17 پرو. این ارتباط به نظرتون منطقی میاد؟
بله، کاملا میتونه مرتبط باشه. شایعات زیادی است که اپل دنبال یه راهیه برای دفع بهتر گرما تو آیفون‌های پرو، مخصوصا با توجه به خوب قدرت پردازشی که انتظار میره تراشه A19 پرو داشته باشه و گرمایی که موقعی کارهای سنگین تولید میکنه.
کارهای سنگین مثل بازی‌های پیشرفته یا مثلا ویرایش ویدیو؟
دقیقاً. محفظه بخار هم کارش همینه، یعنی کمک میکنه به دفع گرما.
میشه یکم بیشتر توضیح بدین چطور کار میکنه برای شنوندهایی که شاید آشنا نباشن با این سیستم؟
حتما. ببین، تصور کن یه صفحه فلزی خیلی خیلی نازک و محروموم شده داریم که یه مقدار کمی مایع داخلشه. وقتی چیپست گوشی داغ میشه، این مایع بخار میشه. بخار داغ تو کل سطح محفظه پخش میشه، گرما رو منتقل میکنه به ددنه گوشی تا دفع شه.
آها.
بعدش بخار سرد میشه، دوباره مایر میشه و برمیگره سر جای اولش. این چرخه همینطور تکرار میشه.
چه جالب.
این سیستم نسبت به سیستم‌های خنک کننده فعلی آیفون خب کارآمدتره. جالبه که این تکنولوژی سالهاست تو بعضی گوشی‌های اندرویدی رده بالا استفاده میشه.
مثلا کدوم گوشی ها؟
مثلا سری گلکسی سامسونگ یا گوشی‌های گیمینگ. ولی برای آیفون یه اتفاق کاملا جدیده، البته اگه واقعا اتفاق بیفته.
خب از لوگو و سیستم خنک کننده بگذریم، برسیم به خود گوشی. یکی از بحث برانگیزترین شایعاتی که منابع شما هم بهش پرداختن تغییر جنس بدن است برای مدل‌های پرو، از تیتانیوم که تو 15 و 16 پرو دیدیم به آلومینیوم. حتی بعضی منابع میگن پشت گوشی ممکنه ترکیبی از شیشه و آلومینیوم باشه.
درسته، این شایعه واقعا سر و صدای زیادی کرده. دلایل مختلفی هم براش مطرح شده. بعضی منابع میگن دلیل اصلی خب کاهش هزینه هاست، چون تیتانیوم فلز گرون قیمتیه واقعا.
خب منطقیه.
اما تحلیل های دیگه روی بهبود دفع حرارت و سبکتر شدن گوشی با آلومینیوم تاکید دارن.
اینجا یه سوال پیش میاد. ببین کاربرا، مخصوصا کاربرای مدل های پرو، به اون حس لوکس بودن و مقاومت تیتانیوم عادت کردن، نه؟ اگه اپل برگرده با آلومینیوم، حتی اگه یه آلیاژ پیشرفته باشه، این یه جور عقب گرد یا کاهش کیفیت به حساب نمیاد؟
اپل چطور میخواد اینو توجیه کنه؟ سوال خیلی خوبیه و دقیقا نگرانی اصلی همینه. اما اگه به شایعات دیگه نگاه کنیم، مثل همون محفظه بخار و تراشه A19 پرو که احتمالاً گرمای بیشتری تولید میکنه، شاید بتونیم یه تصویر بزرگتر ببینیم. ممکنه مدیریت حرارت واقعاً به یه چالش جدی برای اپل تبدیل شده باشه.
یعنی ممکنه مجبور شده باشن؟
شاید. و آلومینیوم با وجود اون حس پریمیوم کمتر، شاید راه حل مهندسی بهتری برای این چالش باشه. یعنی شاید اپل مجبور به این انتخاب شده. البته قطعاً موقع معرفی اپل روی یه آلیاژ آلومینیوم خاص با مقاومت بالا مانور تبلیغاتی زیادی خواهد داد.
آره، حتما همینو میگن.
سعی میکنه اون رو به عنوان یه پیشرفت معرفی کنه، نه عقب گرد. شاید چیزی شبیه همون سری 7000 آلومینیوم که قبلا استفاده میکردن، اما قوی تر.
حالا در مورد طراحی بخش پشتی، فقط جنس بدنه نیست که صحبتش هست. ظاهر جزیره دوربین هم انگار قراره تغییر کنه. منابع شما به برآمدگی بزرگتر و مستطیلی اشاره دارن که شاید حتی افقی در عرض گوشی کشیده بشه. رندرها و عکسای قاب‌های لو رفته هم همینو نشون میدن.
بله، این یکی دیگه از تغییرات بزرگ احتمالیه. این طراحی جدید خب مستطیلی و افقی، فضای بیشتری رو در اختیار اپل قرار میده. این فضا میتونه برای جا دادن لنزها و سنسورهای بزرگتر که شایعش هست استفاده بشه.
یا چیز دیگه ای؟
یا برای یه سیستم آنتندهی جدید. یه تئوری جالب اینه که آنتنهای 5G، وای‌فای و بلوتوث به جای اون خطوط روی فریم دور همین برآمدگی دوربین قرار بگیرن.
اوه، چه جالب.
که هم اتصال بهتر بشه و هم ظاهر فریم خب یک دست‌تر به نظر بیاد.
این تغییر طراحی دوربین ممکنه روی چیزای دیگه هم اثر بذاره؟ مثلا لوگوی اپل یا مکسیف؟
احتمالاً. اگه برآمدگی دوربین بزرگتر و افقی بشه، ممکنه لوگوی اپل یکم باینتر بیاد. حتی تصاویری از حلقه‌های آهنربایی مکسیف جدید هم لو رفته که نشون میده شاید تو قسمت پایین حلقه یه فضایی برای تطبیق با این لوگوی جابجا شده در نظر گرفته باشن.
جزئیات کوچیکی‌ان ولی نشون میدن ممکنه یه بازطراحی اساسی تو راه باشه.
دقیقاً. نشون میده اپل ممکنه در حال بازطراحی اساسی بخش پشتی باشه.
حالا بیایم سراغ جلوی گوشی. صفحه نمایش. یکی از شایعاتی که خیلی جذاب به نظر می رسید، استفاده از یه پوشش جدید بود. ضد انعکاس و مقاومتر در برابر خط و خش برای مدل‌های پرو. چیزی شبیه فناوری نانو تکسچر که تو نمایشگرهای حرفه‌ای اپل دیدیم. اما انگار خبرهای جدید خیلی امیدوار کننده نیست، نه؟
دقیقاً. این شایعه یه مدتی قوت گرفته بود، اما گزارش‌های جدیدتر از منابع معتبر میگن که اپل تو تولید انبوه این پوشش پیشرفته به مشکل خورده. ظاهراً سرعت تولید به اندازه نیست که بتونن میلیون‌ها آیفون رو باهاش تجهیز کنن.
پس احتمالاً منتفی امسال.
خیلی محتمله که این ویژگی رو حداقل امسال تو آیفون 17 پرو نبینیم و به نسل‌های بعد موکول بشه.
حیف شد واقعا. اما در مورد خود پنل نمایشگر چطور؟ بهبود دیگه خواهیم دید؟
یه تغییر مهم که احتمال وقوعش بالاست، گسترش فناوری پروموشن با نرخ نوازایی سای تطبیقی 120 هرتز به تمام مدل‌های آیفون 17 است.
تمام مدل‌ها، یعنی مدل‌های پایه 17 و 17 ایر هم؟
بله، یعنی اونا هم ممکنه بالاخره نمایشگر 120 هرتزی روانتر رو دریافت کنن، که خب خبر خیلی خوبیه.
این یعنی نمایشگر همیشه روشن یا Always on Display هم به مدل‌های پایه میاد؟
لزوماً نه. ببین، یه منبع چینی معتبر ادعا کرده که مدل‌های پایه برخلاف مدل‌های پرو قابلیت کاهش نرخ نوازاتی تا 1 هرتز رو نخواهند داشت.
آها.
فقط میتونن بین نرخ‌های بالاتر مثلا 60 و 120 هرتز سویچ کنن، یا شاید هم فقط 120 هرتز ثابت باشن. اگه نتونن تا 1 هرتز پایین بیان، از قابلیت نمایشگر همیشه روشن بی بهره میمونن، چون مصرف باتریش خیلی زیاد میشه.
پس پروموشن شاید بیاد اما نه با همه امکاناتش.
دقیقاً.
و تکلیف داینامیک آیلند چی میشه؟ بالاخره کوچیک میشه یا نه؟ این بس همیشه هست.
اینجا هم اختلاف نظر بین تحلیلگرا وجود داره. تحلیلگری مثل جف پو معتقد به لطف فناوری متالنز برای سیستم فیس آیدی داینامیک آیلند کوچیک‌تر میشه.
متالنز اون چه است؟
فناوری متالنز اساساً از لنزهای خیلی خیلی ریز و مسطح به جای لنزهای خمیده معمولی استفاده میکنه. این باعث میشه کل ماژول دوربین سلفی و سنسورها فضای کمتری بگیرن.
خب این که خوبه.
اما تحلیلگر دیگه ای مثل مینگچیکو که خب سابقه خوبی تو پیش بینی داره، معتقد امسال تغییری تو اندازه داینامیک آیلند نخواهیم داشت. باید صبر کرد و دید کدوم پیش بینی درست از آب در میاد.
بسیار خوب. بریم سراغ قلب تپنده ی گوشی، سخت افزار داخلی. انتظار چه چیزی رو باید داشته باشیم؟
برای مدل های پرو انتظار تراشه A19 پرو رو داریم. گفته میشه این تراشه با نسل سوم فناوری ساخت 30 نانومتری شرکت TSMC تولید میشه. اسمش هست N3P. این فرایند جدید باید نسبت به نسل قبلی یعنی N3B یا N3E بهبودهای بیشتری تو زمینه عملکرد و مخصوصا بهره‌وری انرژی داشته باشه.
یعنی مصرف باتری کمتر میشه؟
بله، و کاهش مصرف باتری. البته نباید انتظار جهش های خیلی بزرگ رو داشت. میدونی پیشرفت ها معمولا تدریجی هستن تو این زمینه.
و در مورد حافظه رم چطور؟ آیفون ها معمولا رم کمتری نسبت به رقبای اندرویدی دارن. این تغییر میکنه؟
اینجا یه شایعه خیلی مهم و جالب وجود داره. منابع متعددی اشاره میکنن که تمام مدل های آیفون 17، یعنی نه فقط پرو بلکه مدل پایه و مدل ایر هم، به 12 گیگابایت رم مجهز خواهند شد.
12 گیگابایت رم برای همه مدل ها؟ واقعا؟
این خیلی زیاده نسبت به الان.
بله، این یه جهش قابل توجه به نسبت به 8 گیگابایت رم تو تمام مدل های فعلی آیفون 16 هست.
این چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
تأثیر خیلی زیادی. اول از همه برای چند وظیفگی یا همون مالتی تاسکینگ خیلی بهتره. برنامه‌ها کمتر تو پس زمینه بسته میشن. مهمتر از اون برای اجرای روانتر و بهتر قابلیت‌های هوش مصنوعی اپل، همون اپل اینتلیجنس که به منابع زیادی نیاز داره، این افزایش رم میتونه حیاتی باشه.
یعنی به خاطر AI این کارو میکنن؟
شاید اپل به این نتیجه رسیده که برای تجربه کامل AI روی تمام مدل‌ها 8 گیگ رم دیگه کافی نیست. و البته نباید فراموش کنیم که این سخت ابزار قدرتمند یعنی A19 Pro و رم 12 گیگابایتی احتمالاً به همون سیستم خنک کننده محفظه بخار که اول بحث گفتیم نیاز پیدا میکنه تا بتونه عملکرد پایدار خودش رو حفظ کنه. همه اینها مثل قطعات پازل کنار هم قرار میگیرن، نه؟
دقیقاً. به نظر میرسه اپل داره به صورت سیستماتیک به قضیه نگاه میکنه. در مورد باتری هم جدا از ظرفیت که بعداً بهش میرسیم، یه نکته جالب دیگه هست. تصاویر فاش شده از باتری منتسب به مدل پرو مکس نشون میده از یه پوشش فلزی برای باتری و یه نوع چسب جدید استفاده شده.
چسب جدید؟
آره، که ظاهراً با اعمال ولتاژ پایین شل میشه. این یعنی تعویض باتری در آینده میتونه خیلی خیلی راحت‌تر از الان باشه.
او این عالیه برای تعمیرپذیری.
دقیقاً، خبر خوبیه برای تعمیرپذیری و طول عمر دستگاه. میرسیم به بخشی که برای خیلی‌ها مخصوصاً تو مدل‌های پرو مهمترین بخش ارتقا محسوب میشه. دوربین‌ها. اینجا چه خبره؟ چه شایعاتی هست؟
خبرهای هیجان انگیزی هست. اول از همه گفته میشه دوربین سلفی تو تمام مدل‌های آیفون 17 چه پایه و چه پرو از 12 مگاپیکسل فعلی به 24 مگاپیکسل ارتقا پیدا می‌کنه.
24 مگاپیکسل سلفی؟ پس عکس‌های سلفی با جزئیات بیشتر و امکان کراپ بهتر.
دقیقاً.
و دوربین‌های پشتی تو مدل‌های پرو اونجا چه اتفاقی میفته؟
اینجا ارتقای بزرگتری تو راهه. شایعه بسیار قوی وجود داره که لنز تلفوتو هم مثل لنز اصلی واید و لنز اولترا واید به سنسور 48 مگاپیکسلی مجهز خواهد شد.
واقعاً؟ لنز تلفوتو هم 48 مگاپیکسلی؟
بله. اگه این اتفاق بیفته، برای اولین بار هر سه دوربین پشتی مدل‌های پرو سنسور 48 مگاپیکسلی خواهند داشت. سه تا سنسور 48 مگاپیکسلی. این یعنی کیفیت زوم خیلی بهتر میشه. اما یه چیزی شنیدم در مورد میزان زوم اپتیکال. بعضی منابع میگن زوم اپتیکال تلفوتو از 5 هکس فعلی یعنی معادل 120 میلیمتر به 3.5 هکس یعنی 85 میلیمتر کاهش پیدا میکنه. این برای عکاسی پورتره بهتره، درسته؟
درسته. 85 میلیمتر واقعا برای پورتره ایده‌آله.
ولی خب این گیج کننده نیست. زوم کمتر میشه که.
کمی هست، اما منطق پشتش وجود داره. ببین، اپل با داشتن سنسور 48 مگاپیکسلی میتونه حتی با زوم اپتیکال 3.5x یه کاری بکنه. با استفاده از کراپ کردن مرکز سنسور، یه زوم دیجیتال با کیفیت بالا در حد همون 5x یا حتی بیشتر رو شبیه سازی کنه.
آها، مثل کاری که الان با لنز اصلی برای زوم 2x میکنه.
دقیقاً. پس کاربر هم پورتری بهتر داره و هم زوم دوربرد رو از دست نمیده. حداقل روی کاغذ اینطوریه.
البته یه شایعه دیگه هم از یه منبع دیگه بود که میگفت ممکنه شاهد زوم اپتیکال متغیر باشیم بین 5x تا 8x، شاید فقط تو مدل پرو مکس.
بله، اون شایعه هم وجود داره، اما کمتر تکرار شده و شاید کمی خوشبینانه باشه. لنزای پریسکوپی با زوم متغیر فضای خیلی زیادی میخوان. به هر حال ارتقا به 48 مگاپیکسل برای تلفوتو محتمل ترین سناریو به نظر میرسه.
قابلیت‌های دیگه‌ای مثل ضبط ویدئوی 8K یا فیلمبرداری همزمان با دوربین جلو و عقب یا حتی دیافراگم متغیر برای لنز اصلی هم تو منابع شما مطرح شده بود. اینها چقدر محتملن؟
ضبط 8K با توجه به سنسورهای 48 مگاپیکسلی کاملا منطقیه و خب دیر یا زود باید با آیفون بیاد. فیلمبرداری همزمان یا دوال ویدیو الان هم با اپ‌های جانبی ممکنه، ولی اگه به صورت نیتیو اضافه بشه برای تولید کننده های محتوا خیلی جذابه.
دیافراگم متغیر چطور؟
دیافراگم متغیر هم که تو بعضی گوشی های اندرویدی دیدیم کنترل بیشتری روی عمق میدان میده. اما باید دید اپل چقدر پیاده سازی اون رو ضروری میدونه. اینا به نظرم تو درجه دوم اهمیت نسبت به ارتقای سنسورها قرار دارن.
در مورد باتری و شارژ، بجز اون تغییرات ساختاری که گفتین، از نظر ظرفیت و سرعت شارژ چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟
گفته میشه مدل پرو مکس ممکنه یک کمی ضخیم‌تر بشه، حدود 0.5 میلی‌متر، تا بتونه باتری بزرگتری رو تو خودش جا بده.
چقدر بزرگتر؟
شایعات از ظرفیت بالای 5000 میلی آمپر ساعت صحبت می‌کنند که نسبت به حدود 4700 میلی آمپر ساعت فعلی افزایش خوبیه و میتونه به عمر باتری طولانی‌تر کمک کنه.
و اون شارژ بی سیم معکوس چی؟ بالاخره میاد؟ اینکه بتونیم مثلا ایرپاد رو پشت آیفون بذاریم شارژ شه.
این قابلیت ظاهرا توسط اپل تست شده و از نظر سخت افزاری ممکنه آماده باشه. اما همیشه این احتمال هست که اپل تو لحظه آخر تصمیم بگیره فعالش نکنه.
چرا؟
شاید به خاطر نگرانی از بازدهی یا تولید گرما. پس قطعیت نداره. اما چیزی که احتمالاً می‌بینیم پشتیبانی از استاندارد جدید شارژ بی سیم Q2.2 هستش.
خب این چه فرقی می‌کنه؟
این به شارژرهای متفرق سازگار اجازه میده آیفون رو با سرعت 25 وات شارژ کنن به جای 15 وات فعلی. اینم یه پیشرفت خوبه به نظرم.
در نهایت چند تا نکته متفرق دیگه هم تو منابع شما بود. یکی بحث نامگذاری بود، احتمال استفاده از اسم آلترا به جای پرو مکس.
آره، این شایعه هر سال مطرح میشه و تا حالا اتفاق نیفتاده. برای آیفون 14، 15 و 16 هم گفته میشد.
یعنی امسال هم بعیده؟
ممکنه بالاخره امسال اپل این کار رو بکنه تا تمایز بیشتری ایجاد کنه، ولی خب باید با شک و تردید بهش نگاه کرد تا زمان معرفی رسمی.
در مورد قیمت چطور؟ با این همه تغییرات احتمالی باید منتظر افزایش قیمت باشیم، مخصوصا مدل‌های پرو.
تحلیلگرا احتمال افزایش قیمت رو مطرح کردن، حداقل برای مدل‌های پرو، شاید حدود 50 دلار یا بیشتر. دلایلش هم میتونه ترکیبی از خب تعرفه‌های تجاری جدید، هزینه قطعات جدید مثل سنسورهای بزرگتر یا رم بیشتر و شاید افزایش حافظه پایه مدل پرو به 256 گیگابایت باشه.
و اشاره‌ای هم به قاب‌های جدید تک ووون شده بود که جایگزین فاین ووون میشن و انگار یه جای مخصوص برای وصل کردن بند هم دارن.
درسته. به نظر میرسه اپل بعد از اون بازخوردهای نچندان مثبت به فاین ووون دنبال یه ماده جدید برای قاب‌هاشه که هم مقاومتر باشه و هم شاید کاربردی‌تر، مثل اضافه کردن قابلیت اتصال بند یا لینیارد.
خیلی جالب بود همه اینا. اما یه نکته دیگه که توی یکی از منابع شما بهش اشاره شده بود و به نظرم خیلی هوشمندانه اومد، ارتباط احتمالی طراحی جدید iOS 26 که اسم رمزش لیکوید گلاس هست با برنامه‌های سخت افزاری آینده اپل.
بله، این تحلیل از کریگ هاکنبری، یکی از توسعه دهنده‌های با سابقه، خیلی جالبه. اون معتقده که تاکید زیاد اپل تو راهنماهای طراحی iOS 26 روی یه موضوع خاص بیدلیل نیست.
چه موضوعی؟
اینکه المان‌های رابط کاربری مثل دکمه‌ها و اسلایدرها نباید تا لبه‌های صفحه کشیده بشن، باید یه حاشیه امن داشته باشن. یعنی چی؟ چطور این میتونه به سخت افزار ربط داشته باشه آخه؟
تئوری هاکنبری اینه که اپل داره توسعه دهنده ها را از الان برای آیفون های آینده آماده میکنه. آیفون هایی که شاید نمایشگرهای کاملا بی‌حاشیه داشته باشن، حتی با لبه های خمیده در هر چهار طرف. چیزی که شایعاتی مثل گزارش ایتی نیوز کره جنوبی برای آیفون سال 2027 پیش بینی کردن.
آیفون 2027 همزمان با 20مین سالگرد آیفون؟ بله، اگه نمایشگر تا لبه ها خمیده باشه، لمس های اتفاقی تو اون نواحی مشکل ساز میشه، مگه نه؟
آره خب، حتما.
پس اپل با این قواعد طراحی جدید تو iOS 26 داره به صورت نامحسوس توسعه دهنده ها رو مجبور میکنه که رابط های کاربریشون رو طوری طراحی کنن که روی اون سخت افزار آینده هم بدون مشکل کار کنه.
پس مثل کاری که با معرفی سیف ایریا تو iOS 11 قبل از رونمایی آیفون X با ناچ انجام دادن؟
دقیقاً. اون موقع هم اول قواعد طراحی تو سیستم عامل تغییر کرد و بعد سخت افزار با ناچ معرفی شد. این نشون میده چطور تصمیمات نرم افزاری اپل میتونه سرنخ‌هایی از برنامه‌های بلند مدت سخت افزاریش به ما بده.
واقعا شگفت انگیزه که چطور همه چیز به هم مرتبطه. خب به نظر میرسه اگه حتی نیمی از این شایعات درست باشن، آیفون 17 پرو میتونه یکی از بزرگترین آپگریدهای چند سال اخیر باشه. از تغییرات بنیادی تو طراحی و متریال گرفته تا جهش تو قدرت پردازشی، رم و مخصوصا سیستم دوربین. البته همونطور که خود منابع هم تاکید داشتن، تا 9 سپتامبر و رویداد رسمی اپل همه چیز در حد گمانه‌زنی باقی میمونه.
دقیقاً. امروز سعی کردیم نگاه جامع به مهمترین نکات مطرح شده تو منابع شما بندازیم. از تحلیل رنگ‌ها و لوگوی رویداد و ارتباطش با سیستم خنک کننده تا احتمال بازگشت به آلومینیوم و دلایل پشتش، طراحی جدید دوربین و سیستم آنتن، بهبودهای نمایشگر مثل پروموشن برای همه مدل‌ها و بحث داینامیک آیلند، جهش سخت افزاری با A19 پرو و رم 12 گیگابایتی و البته ارتقای بزرگ سیستم دوربین با سنسورهای 48 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 24 مگاپیکسلی.
و دیدیم که چطور نگاه کردن به جزئیاتی مثل راهنماهای طراحی یه سیستم عامل جدید میتونه پنجره‌ای باشه به سمت آینده سخت افزاری اپل، مثل ایده آیفون های تمام صفحه. دنیای فناوری همیشه پر از این ارتباطات پنهان و هیجان انگیزه واقعا. اگه میخواین همچنان در جریان آخرین اخبار، تحلیل‌های عمیق‌تر و گزارش‌های ویژه تو دنیای فناوری باشین، حتما به وبسایت سایبرلایف به آدرس cyberlife.net سر بزنید و یا از طریق مجله هوشمند سایبرمگ جدیدترین مطالب ما رو دنبال کنید. ممنون که تو این بررسی با ما همراه بودید. حالا یه سوال برای شما میمونه تا بهش فکر کنید. با توجه به تمام این تغییرات احتمالی که بررسی کردیم، از جنس بدنه و طراحی گرفته تا دوربین و قدرت پردازشی،
به نظر شما کدوم ویژگی یا نوآوری میتونه اونقدر مهم باشه که واقعا لقب آدراپینگ یا شگفت‌انگیز رو برازنده آیفون 17 پرو کنه؟ چه چیزی بیشترین هیجان رو در شما به عنوان کاربر ایجاد میکنه؟
تا بررسی بعدی، بدرود.